بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. همونطور که در بحث های گذشته اشاره شد، استصحاب عدم نسخ رو ما در دو مقام بحث میکنیم. یکی این که آیا ارکان استصحاب در موارد شک در نسخ وجود دارد یا نه، که نسبت به این بحث جواب مثبت دادیم. گفتیم که شک ما در محدوده جعل باشه، چه در محدوده مجعول و چه در تحقق غایت در جایی که میدانیم غایتی وجود داره، در تمام این موارد که اولی شبهه حکمیه است اما متفاوت با شبهات حکمیه متعارفه، دومی شبهه حکمیه است شبهه حکمیه متعارف، و سومی شبهه موضوعیه، در تمام این موارد استصحاب عدم نسخ جاری است و ارکان استصحاب تحقق داره. بحث دوم این بود که آیا میتوانیم احکام شرایع سابق رو استصحاب کنیم یا نه. خب ابتداعاً به نظر میرسه که با توجه به بحثی که در مقام اول مطرح شده که استصحاب عدم نسخ جاری است، پس میتوان احکام شرایع سابقه رو استصحاب کرد. در این حال گفتیم اینجا اشکالاتی وارد شده. یک اشکال علم اجمالی بود که ما میدانیم احکامی از شرایع قبل نسخ شده. این علم اجمالی باعث می شود که استصحاب در موارد شک در نسخ احکام شرایع سابق با یکدیگر تعارض کنند این استصحابات و تساقط کنند. پاسخی که داده شده به این اشکال این است که این علم اجمالی منحل شده یا به علم تفصیلی و شک بدوی، چون ما میدانیم که کدام یک از احکام شرایع گذشته نسخ شده. در نتیجه اون جاهایی که ما شک داریم، اون جاها نسبت بهشون هیچ علم اجمالی نداریم و شک ما شک بدوی است. یا اگر نمیدانیم که احکام شرایع سابقه کدامشون به صورت مشخص نسخ شده، می دانیم که اون احکام نسخ شده در دائره کتاب و سنته. بنابراین در خارج این دائره اگر ما در کتاب و سنت جستجو کردیم و نشانی از نسخ احکام شرایع سابق نیافتیم، در خارج از این دائره ما علم اجمالی نداریم و می توانیم استصحاب رو جاری کنیم. شهید سعد فرمودند علم اجمالی در اینجا در صورتی مانع هست که شرایطی وجود داشته باشه، که این شرایط وجود نداره. یعنی ایشون میخواد بگه ولو علم اجمالی اینجا منحل نشود، هم مانع از جریان استصحاب نیست. شرایطی که شهید سعد اشاره کردن سه مطلب بود. مطلب اول این که اون حکمی که ما میخواییم استصحابش بکنیم ترخیصی باشه، چون علم اجمالی مانع از جریان اصول معمنه است، اصول ترخیصیه است، نه مانع از جریان اصول منجزه، اصول غیر ترخیصی. بنابراین در مواردی که ما شک داریم یک الزامی در شریعت سابق بوده است، آیا باقی است در شریعت اسلام یا نه، علم اجمالی مانع از جریان اون نیست. نکته دوم این که علم اجمالی باید علم اجمالی منجز باشه. علم اجمالی در صورتی علم اجمالی منجزه که ما علم داشته باشیم به وجود الزامات، یعنی بدانیم که بعضی از تخصیصات نسخ شده و تبدیل شده به الزام. اما اگر علم اجمالی ما نسبت به این باشه که بدانیم بعضی از الزامات نسخ شده و تبدیل شده به ترخیص، علم اجمالی به وجود ترخیصات مانع از جریان اصول مؤمنه نیست. یا اگر علم اجمالی ما در دائره مشترک بین ترخیصات و الزامات باشه، یعنی بدونیم بعضی از الزامات و بعضی از ترخیصاتی که در شرایع سابق بوده نسخ شده و تبدیل شده به ترخیصات یا الزامات، یعنی الزام ها تبدیل شده به ترخیص و یا ترخیص ها تبدیل شده به الزام، اگر علم اجمالی ما به این شکل باشه، این علم اجمالی منجز نیست، چون علم اجمالی دائره بین ترخیص و الزام تنجیزی نداره. این دو نکته‌ای که آقای سعد فرمودند و گفتیم درسته. نکته سومی هم ایشون اشاره کردن، فرمودن در صورتی استصحابات با یکدیگر تعارض میکنن که فعلیت شک نسبت به اطراف علم اجمالی باشه، اما اگر بالفعل شکی نسبت به اطراف علم اجمالی نباشه و فقط بعضی از اطراف محل شک باشند، در این صورت در اونجا استصحاب جاری میشه. توضیح دادیم که این فرمایش مبتنیست بر اون مبنا که در اطراف علم اجمالی اصول ترخیصیه جاری میشوند اما با یکدیگر تعارض میکنند و تساقط میکنند. بنابراین اگر بعضی از این اصول ترخیصی به دلیلی جاری نشود که یکی از اون دلیل ها میتواند عدم فعلیت شک باشه، چون موضوع اصول عملیه به طور کلی شکه، پس اگر شکی نباشه اصل عملی جاری نمیشه. بنابراین اگر در بعضی از اطراف اصل عملی جاری نشد ولو از این باب که موضوعش که شک تحقق پیدا نکرد، در سایر اطراف اصل عملی بدون معارض جاری خواهد شد. ما گفتیم این شرط سوم روی مبنایی که ما انتخاب کردیم در این بحث قابل قبول نیست. ما گفتیم که در موارد علم اجمالی مانع وجود دارد از جریان اصول ترخیصی و البته این مانع مانع ثبوتی نیست، امکان داره حکم ظاهری در این مرتبه جعل بشه اما مانع اثباتی است، یعنی لسان دلیل اصول عملیه ناظر به این گونه موارد که علم اجمالی هست نمی باشد. و همین دلیل ما گفتیم حتی اگر در بعضی از اطراف استصحاب جاری نشه، این باعث نمیشه که استصحاب در برخی دیگر که شرایط در اونجا وجود داره جاری بشه، چون ادله استصحاب شامل موارد علم اجمالی نیست. توضیحش رو دیروز اشاره کرد. اشکال دوم اشکالی است که مرحوم نائینی مطرح کردن. مرحوم نائینی فرمودند شریعت تازه که میاد ما دو احتمال درش میدیم. یک احتمال میدیم که با آمدن شریعت جدید مثلا شریعت اسلام تمام اونچه که در شریعت سابق بوده است نسخ میشه و در واقع یک شریعت جدید به صورت کامل شکل میگیره. فرض دوم اینه که نه، وقتی که شریعت جدید میاد آمدنش نشان از نسخ تمام اونچه که در شریعت سابق بوده نیست، بلکه بعضی ها رو ممکنه بپذیره از شریعت سابق و باقی بمانه، بعضی ها ممکنه نپذیره و اونها نسخ بشه. خب اگر احتمال اول باشه، یعنی با آمدن شریعت جدید همه ی اونچه که در شریعت گذشته هست نسخ بشه، ما چنین چیزی رو در مباحث کلامی مثلا اثبات کرده باشیم، دیگه بحث ما معنای خودش رو از دست میده. استصحاب عدم نسخ دیگه معنا نداره، چون ما یقین داریم که با آمدن شریعت جدید شریعت قبل نسخ شده، شکی دیگه در کار نیست تا بخوایم استصحاب کنیم. اما اگر فرض دوم رو بپذیریم، بگیم شریعت جدید که آمد این معناش این نیست که ضرورتاً هر چه در شریعت قبل بوده نسخ شده. نه، بعضی ها رو ممکنه این شریعت امضا کرده باشه، شریعت جدید، و باقی مونده باشه، و بعضی ها رو ممکنه امضا نکرده باشه و در نتیجه باقی نمونده باشه. مرحوم نائینی می‌فرمان در این فرض ما برای اثبات اینکه یک حکمی در شریعت جدید وجود داره نیازمند به احراز امضا هستیم، و مادامی که امضا رو احراز نکردیم نمیتونیم بگیم این حکم در این شریعت وجود داره. یعنی ما باید احراز کنیم که اسلام احکام مثلا شریعت مسیحی یا شریعت یهودی رو امضا کرده. صرف این که بگیم این حکم نسخ نشده برای ما احراز امضا نمی کنه، مگر از باب اصل مثبت بگیم ما وقتی استصحاب می کنیم که حکم نسخ نشده لازمش اینه که پس این حکم توسط شریعت اسلام امضا شده، و خب استصحاب لوازم عقلیش رو نمیتونه ثابت کنه، اصل مثبت حجت نیست. این اشکال مرحوم نائینی. پس اشکال ایشون این بود، یا شریعت جدید نسخ تمام احکام شریعت قبله که اگر این باشه دیگه اصلا مجالی برای شک و استصحاب نیست، و یا شریعت جدید نسخ تمام احکام شریعت قبل نیست، ولی برای اینکه احراز کنیم یک حکمی از شریعت قبل باقی مونده باید احراز کنیم که امضا شده، و با استصحاب عدم نسخ نمیتوانیم امضا رو احراز کنیم، چرا که این لازمه عقلی استصحاب میتونه باشه و استصحاب لوازم عقلیش حجت نیست. مرحوم آقای خویی اشکال کردن بر استادشون مرحوم نائینی، فرمودن این چه حرفی است که شما میزنید که امضا رو نمیتوانیم ثابت کنیم از طریق استصحاب مگر به لزوم عقلی، مگر از باب اصل مثبت. شما میگید که ما عدم نسخ شریعت سابق رو، مثلا یک حکمی در شریعت سابق رو بخوایم استصحاب کنیم لازمش این است که این امضا شده توسط شهر. شما فهمید چه حرفیه شما میزنید؟ فرض این است که استصحاب یک اصلی است که خود شارع اون رو قرار داده. شارع فرموده اگر قبلا یقین داشتید و بعد نسبت به اون چه که یقین داشتید شک کردید، بنا رو بگذارید بر اون چه که در قبل بوده. شارع فرموده اگر یقین سابق بود و شک لاحق و قضیه متیقنه و مشکوک یکی بود، شما بنا رو بگذارید بر بقای قضیه متیقنه تعبدن. خب یکی از مواردی که ما میتوانیم این قاعده ای رو که شارع برای ما قرار داده تطبیق کنیم طبق بحثی که قبلا کردیم، موارد شک در نسخه. ما وقتی شک میکنیم یک حکمی که بوده آیا جعلش پایان پیدا کرده یا مجعولش پایان پیدا کرده، طبق توضیحی که قبلا دادیم میتوانیم استصحاب بکنیم. یعنی ما یقین سابق، شک لاحق و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه رو داریم و میتوانیم استصحاب کنیم. خود این استصحاب نشون دهنده امضاء شارع هست، نه اینکه لازمش این باشه. خود این استصحاب امضاء شارع هست نسبت به این حکم. خود شارع چنین اصلی رو قرار داده. او فرموده که اگر شما یقین سابق داشتید و شک لاحق، بنا رو بگذارید بر یقین سابق. پس اگر من یقین دارم در شریعت مسیحی حکمی هست و شک دارم آیا در شریعت اسلام اون حکم باقی است یا نه، شارع اسلامی به من گفته تو بنا رو بگذار بر اینکه اون حکم در شریعت مسیحی باقی است، خود همین بیان شارع که بیان استصحابه دلیل بر این که در این حد امضا کرده. البته امضا در حد حکم ظاهری است، در حد اصل عملی است، نه در حد اماره. ولی شارع الان به من میگه که تو بنا رو بگذار بر این که این حکم همچنان به حال خودش باقی است. البته باز تأکید میکنم این امضا در حد اماره نیست، احراز نمی کنیم که این حکم در شریعت اسلام باقی است. این در حد استصحابه، در حد اصل عملی است، یعنی در مقام عمل بنا رو میگذاریم که در شریعت اسلام باقی است. ولی کی این مجوز رو به ما داده که چنین بنایی رو بگذاریم؟ شارع، اونی که استصحاب رو برای ما حجت کرد. بنابراین مرحوم آین خویی می فرمان ما در فرض دوم، نه در فرض اول، در فرض اول که فرض کنیم با آمدن شریعت جدید همه احکام شریعت سابق نسخ شده، دیگه مجالی برای استصحاب نیست. ولی ما چنین دلیلی نداریم. اونی که ما می دونیم این استش که وقتی شریعت جدید میاد بعضی از احکام شرایع سابق نسخ میشه و بعضیش باقی میمونه. برابری فرض دوم در واقع فرضی است که میتوان اون رو پذیرفت. و در این فرض مرحوم آقای خویی میفرمان ما استصحاب عدم نسخ رو داریم و همین استصحاب کافی است برای اثبات امضا، البته در حد حکم ظاهری، در حد اصل عملی. مرحوم آقای صدر دفاعی میکنن از مرحوم نائینی. من اینجا بین الهلالین یک نکته رو عرض کنم، در سالهای گذشته این نکته رو عرض کردم، اینجا این نکته رو بگم باز برای دوستانی که احیانا تازه آمدن. ببینید ما در بحث اصولمون در قسمت مباحث متعارف اصول عمدتاً به دیدگاه های شهید صدر رضوان الله علیه توجه داریم، به خاطر اینکه من توضیح دادم در جای خودش قبلا بحث رو مفصلتر گفتم که در واقع شهید صدر رضوان الله علیه بر دیدگاه های اصولی مهمی تأکید داره، استادش مرحوم آقای خویی و اساتید ایشون یعنی مرحوم نائینی، مرحوم آغازی ها و مرحوم اصفهانی، شیخ محمد حسین اصفهانی قروی اصفهانی و این سه بزرگوار شاگردان مرحوم آخوند صاحب کفایه هستند و در واقع اون میراث اصولی نجف تبلور پیدا کرده در اصول شهید صدر و فاصله اصول شهید صدر با سایر اصول ها حتی اصول مرحوم آقای خویی خیلی زیاده و لااقل در این 30 سالی که من مشغول کار روی علم اصول هستم هنوز هیچ کسی که حتی نزدیک شده باشه به شهید صدر رضوان الله علیه رو در علم اصول ندیدم. این مابقی آقایون بزرگواری که هستند احیانا چیزایی در اصول داره، اینا اونچنان ابداع و نوآوری خاصی در اصول ازشون نمیشه دید. آقای صدر یه فاصله خیلی زیادی با همه اینها داره، هم در ابداع اصولی هم در ذهن اصولی، که ذهن فوق‌العاده ایشون سالها تمرین و ممارست کرده در علم اصول و اصلا اصول ایشون انقدر فاصله داره که واقعا هیچ نمیشه مقایسه کرد. من یک وقتی این رو داستانشو گفتم، دنبال یک کتاب اصولی بودم که مختصر باشه نسبت به مباحث آقای صدر، که من بیام کل دیدگاه های خودم رو در علم اصول توی اون کتاب به صورت یک تعلیقه یادداشت کنم. تمام کتاب های اصولی رو که از اول تا آخر به این دید نگاه کردم، مثلا فاصله بین آقای صدر و اونا اینقدر زیاده که نمیشه اصلا اون چیزی رو که من تو مکتب آقای صدر یاد گرفتم بخوام حالا نقدش کنم، تکمیلش کنم، توی حاشیه اونا بنویسم. اصلا نمیتونه، جا نداره اصلا، مجال چنین بحثی نیست. در این حال یک خلأی در اصول شهید صدر رضوان الله علیه هست و اون این است که شهید صدر تقریبا بی اعتناست به اصول مدرسه قم. البته این دعوه نجفی هاست، نجفی ها معتقدن قمی ها اصول بلد نیستند و چون نجفی ها معتقدند که اسلام اصلا حقیقتش چیز جز علم اصول نیست و تمام اصول اسلام همین اصول فقه و هیچ چیز دیگری غیر از این وجود نداره، اصلا معتقدن علمای قوم بی سوادن. این نجفی ها معمولا، حالا نمیگیم همهشون و سنت غالبشون، چون من توی مجموعه نجفی ها زیاد درس خوندم و باشون بودم، نجفی ها معتقدن همه آیین قومی، یعنی اونایی که تو مدرسه قوم درس خوندن، نه اینکه قومی باشن به معنای خاص کلمه، اینا بی سوادن. در حالی که اینجوری نیست، در قوم یک شاخه دیگری از اصول رشد کرده از زمان مرحوم اشرف عبدالکریم حائری رضوان الله علیه که او هم باز از شاگردان مرحوم آخونده و برخی دیگر از افراد مثل مرحوم شاه شهانی. این یه اصول دیگری تو قوم رشد کرده که شاید یکی از درخشنده ترین چهره های اصولی در قوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. شهید صد به مدرسه قوم و به اصول امام کم توجه داره، البته به ندرت در کل دوره اصول چند موردی هست که مطالبی رو شهید صد در واقع از امام گرفته و اونجاها هم اشاره نکرده، خیلی اسم نبرده اصلا، ولی از امام یک اندکی عکس کرده. ما به همین دلیل محور بحثمون رو، حالا این توضیح رو عرض کردم، دوستان قبلی ما میدونن محور بحث ما چه در دوره اول اصولمون چه در این دوره دوم، اصول شهید صدر رضوان الله علیه. البته ما سعی میکنیم اون جاهایی رو که اصول امام رضوان الله علیه نکته ای داره که واقعا مفیده تذکر و توجه به اون رو هم اضافه کنیم تا در واقع این مجموعه کامل بشه. البته حالا بعضی جا ممکنه نکته ای به ذهن بنده برسه، به عنوان نقدی تکمیلی اشاره کنیم. شهید صدر رضوان الله علیه میخواد دفاع کنه از مرحوم نائینی در مقابل مرحوم آقای خویی. ایشون یه احتمالی رو در فرمایش مرحوم نائینی مطرح میکنه، میگه شاید مقصود مرحوم نائینی این است که ثبوت حکم و تکلیف در هر آیینی مشروط به این است که به مولویت پیامبر اون آیین، پیامبر اون دین، در واقع اون حکم ابراز بشه، اعمال مولویت پیامبر اون حکم باشه، اون شریعت باشه. مثلا حکمی که در شریعت موسی علیه السلام هست، این قائم به ولایت موسی است، به مولویت موسی است. بنابراین با پایان یافتن دوران ولایت موسی دیگه اون حکم اعتباری نداره. یا همینطور عیسی علیه السلام. خب اگر اینها باشه، ما نمیتونیم با استصحاب عدم نسخ اون حکم رو ثابت کنیم، چون ولو بگیم حالا اون حکم به یک معنایی از معانی نسخ نشده، ولی نمیتوانیم مولویت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو، اعمال مولویتش رو با استصحاب ثابت کنیم مگر به اصل مثبت، چون استصحاب اماره نیست، اثبات حکم در واقع نمی کنه، اصل عملی است، نهایتا اینه، بیشتر از این که نیست که بنا رو در مقام عمل بگذاریم برین. ولی شاید مرحوم نائینی مقصودش این بوده است که برای ثبوت یک حکم در یک آیین نیاز است مولویت پیامبر همون شریعت، همون آیین احراز بشه، یعنی اعمال مولویتش احراز بشه. و ما اینجا اعمال مولویت پیغمبر رو نمیتونیم احراز کنیم، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. نهایتا اینه که بگیم خب چون قاعده استصحاب در اسلام وجود داره، ما شک کنیم در نسخ یک حکمی که در مثلا آیین عیسی علیه السلام بوده در مقام عمل، بنا رو بگذاریم بر اون. اما اینکه آیا اعمال مولویت شده از ناحیه نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به اون، نمیتونیم اثبات کنیم مگر از باب اصل مثبت بگیم خب لازمه اینکه استصحاب شده استصحابش بکنیم و این استصحاب رو شریعت مجوز داده، این است که پس حتما نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم اعمال مولویت کرد. بنابراین ما نمیتونیم این استصحاب رو جاری بکنیم، عرض کردم، مگر به واسطه اصل مثبت و ملازمه عقلی. مرحوم آقای صدر همان، پس اگر شما میخواید جواب بدید به مرحوم نائینی، جواب بنایی نمیتونید بدید، جواب مبنایی باید بدید. شما نمیتونید مبنای مرحوم نائینی رو به فرض اینکه مبنا این باشه که آقای صدر فرموده، میفهمان، نمیتونید مبنای مرحوم نائینی رو بپذیرید بعد جواب بنایی بدید، بگید آقا خود استصحاب کافی است. این که مرحوم نائینی فرموده استصحاب کافی نیست، اصل مثبت میشه، خود مرحوم نائینی استاد صناعت اصوله، نمیفهمیده که استصحاب خودش اصل شرعیه، نمیفهمیده که اگر شارع گفت استصحاب کنید پس این کافی است برای اینکه ما در مرحله حکم ظاهری نظر شارع رو احراز کنی. پس مقصود مرحوم نائینی یه چیزی غیر از اون بوده که شما برداشت کردید، یعنی مرحوم آقای خویی. مقصود مرحوم نائینی این است که برای اثبات یک حکم در یک شریعت ما باید مولویت صاحب اون شریعت رو احراز کنیم و اینو با استصحاب نمیشه احراز کرد، این میشه اصل مثبت. بنابراین آقای صدر میفهمان اشکال مرحوم نائینی بنایی قابل جواب نیست، نمیشه گفت اگر مبنای ایشون رو بپذیریم استصحاب جاری میشه. نه، اگر مبنا رو پذیرفتیم که واقعا برای تحقق یک حکم در یک شریعت اعمال مولویت صاحب اون شریعت، پیامبر اون شریعت لازمه، اشکال مرحوم نائینی وارد میشه و دیگه نمیشه جواب داد. شما فهم بله، ما مبنا رو قبول نمیتونیم، اشکال مبنایی میکنیم. میگیم آقا معیار در ثبوت یک حکم مولویت پیامبری که اون حکم رو بیان کرده نیست، پیامبر جنبه واسطه داره در احکام الهی. اگر مقصود احکامی باشه که از مصدر مولویت خود یک پیامبر صادر شده، بله این حرف درسته، ولی در احکام کلیه الهیه پیامبر جنبه واسطه داره، او فقط پیام رو بیان میکنه، مولویت از ناحیه خدا اعمال میشه نه از ناحیه پیامبر، اون واسطه است، اعمال مولویت رو خدا کرده و اعمال مولویت خدا در عصر موسی باشه یا در عصر عیسی باشه یا در عصر نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین یه حکمی که در شریعت موسی علیه السلام هست، ما شک داریم نسخ شده یا نه، استصحاب عدم نسخ میگه باقی است و این استصحاب جاری میشه، چون اعمال مولویت از ناحیه نبی خاتم به ما هو نبیون لازم نیست، مولویت الهی کافی است که با همین استصحاب میتوان اون رو در حد حکم ظاهری در حد اصل عملی ثابت کرد. نتیجه ای که آقای صدر میگیره اینه که بنابراین اگر ما در حکمی از احکام شرایع سابق شک کردیم که آیا نسخ شده یا نه، میتوانیم استصحاب کنیم و بگیم نسخ نشد. نه، این بحث ناظر به اون نیست، اون یه بحث دیگه است که موضوع حکم آیا صرفا افرادی هستند که در خارج در زمان صدور حکم وجود دارند یا نه قضیه حقیقیه است، موضوعش مقدر الوجوده، چه اونهایی که الان وجود دارن چه اونهایی که بعدن. این یه بحثه. یه بحث دیگه اینه، ببینید هر حکمی وقتی ارزش پیدا میکنه که مصدر اون حکم مولویت داشته باشه. مولویت حالا توی فارسی بخوایم بگیم یعنی ریاست، یعنی سلطه. فرمایش مرحوم ناینی رو آقای سعد اینجوری تفسیر میکنه، میگه برای اینکه یک حکمی در آیین موسی علیه السلام اعتبار داشته باشه، باید موسی اعمال سلطه، اعمال ولایت کرده باشه، از مصدر ریاست موسی این باید صادر شده باشه. اگر حکمی بخواد در شریعت اسلام اعتبار داشته باشه، باید پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم اعمال ریاست و مولویت کرده باشه. بعد اینجور بیان میکنه مطلب مرحوم ناینی رو، که مرحوم ناینی میگه خب ما با استصحاب نمیتونیم ثابت کنیم اعمال مولویت از ناحیه پیامبر رو، مگر پیامبر خاتم رو. در آیین موسی میدونیم ثابت اعمال مولویت شده، ولی مولویت موسی برای پیامبر، برای کسانی که در دوران پیامبر هستن ثابت نیست. اون مولویتش مال دوران خودشه. با تحقق مولویت پیامبر جدید، مولویت قبلی از بین میره. ایشون میگه با استصحاب ما نمیتونیم اعمال مولویت پیامبر جدید، یعنی مثلا نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو بکنیم، مگر از باب اصل مثبت. اشکالی که آیه سرد میکنه اشکال مبناییه. میگه اصلا کی گفته که مولویت پیغمبر در هر آیینی دخالت داره در حکم؟ مولویتی که اعمال شده از ناحیه خداست، پیامبر به عنوان یک واسطه عمل میکنه. خدا اعمال مولویت کرده، اعمال سلطه کرده، اعمال ریاست کرده و حکم کرده که این کارو باید انجام بدید، این کارو نباید انجام بدید. پیامبر چه موسی علیه السلام، چه عیسی علیه السلام، چه نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، اینها واسطه هستند، حکم رو برای ما منتقل میکنن، بیان میکنن. از این نتیجه میگیره آیه سعد که بنابراین استصحاب جاری میشه. پس اشکالی در استصحاب عدم نسخ نسبت به احکام شرعی سابق وجود نداره. حضرت امام رضوان الله علیه یک اشکال دیگری اینجا مطرح میکنند. اشکالی که امام رضوان الله علیه میکنند این است که حتی اگر ما بپذیریم که احکام به نحو قضیه حقیقی هستند، نه به نحو قضیه خارجی، احتمال میدیم که در احکام شرایع سابق دیده حضور در دوران اون شریعت دخالت داشته باشه، ولو به نحو قضیه حقیقیه باشه. بعد ایشون یه مثالایی رو هم از قرآن اشاره میکنه. میفرماید مثلا در قرآن داره و علالذین هادو حرمنا کل ذی ظفر، بر یهودیان ما چنین چیزی رو تحریم کردیم. خب ایشون میگه این ولو به نحو قضیه حقیقی باشه، در موضوع این حکم یهودی بودن عقص شده، بنابراین این حکم برای مسیحیان یا برای مسلمانان قابل اثبات نیست، ولو به نحو قضیه حقیقیه باشه. ایشون میگه مثل این میمونه که یه حکمی جعل شده برای فقرا. مثلا گفتن که زکات یکی از موارد مصرفش فقرا هستن. خب ما میدونیم این به نحو قضیه حقیقی است، اختصاص به فقرایی که در زمان جعل این حکم موجود بودند نداره. اما آیا چون این به نحو قضیه حقیقی است ما میتونیم بگیم این حکم برای اغنیا هم ثابته که اصلا صفت فقیر رو ندارن؟ حضرت امام فرمودن نه، درسته این حکم قضیه به نحو قضیه خارجیه نیست، ولی معنای قضیه حقیقیه این نیست که هیچ محدودیتی موضوع حکم نداره. حکم بر یک موضوعی با یک شرایطی با یک خصوصیاتی ثابت شده. بله به نحو قضیه خارجیه نیست که فقط کسانی که الان این خصوصیت رو دارند حکم براشون باشه، ولی به نحو قضیه حقیقیه باید افراد چنین خصوصیتی رو داشته باشند تا چنین حکمی ثابت باشه. می فهمان اگر حکم برای یهودیان به نحو قضیه حقیقی ثابت شده باشه، برای مسلمانان که فاقد این خصوصیتن چنین حکمی قابل اثبات نیست. بعد اشکال میکنن خودشون انقلت که خب اگر این طوره شما در موارد استصحاب تعلیقی میایید حکمی رو که ثابت شده برای انگور ثابت بکنید برای کشمش. خب کشمش یه چیز دیگه است غیر از انگور، چطور شما اون حکم رو که اذا قلا یحرم ثابت میکنید برای کشمش؟ حضرت امام رضوان الله علیه میفرمایند یه فرقی است بین مثال انگور و کشمش و بحث ما، و اون فرق اینه که هر کشمشی قبلا انگور بوده. ما میگیم اون موقعی که انگور بود این حکم براش بود، شک داریم حالا که این مقدار تغییر کرده که آبش مثلا تبخیر شده تبدیل شده به کشمش حکم باقی است یا نه، استصحاب میگه باقیه. میفرماد اگر اینطوری بود که همه مسلمانان یه دوره یهودی یا یه دوره مسیحی بودن این استصحاب معنا داشت، میگفتیم اینا وقتی مسیحی بودن چنین حکمی رو داشتن، شک میکنیم حالا که مسلمان شدن این حکم براشون هست یا نه، استصحاب میگه والان کماکان. اما مسلمانانی که اصلا سابقه مسیحیت یا یهودیت نداشتن، در دوران عیسی علیه السلام یا در دوران موسی نبودن، اونا نسبت بهشون چنین استصحابی معنادار نیست. این فرمایشی است که امام میکنن، بنابراین میخوان از این فرمایش نتیجه بگیرن که ولو، خوب دقت کنید، ولو استصحاب عدم نسخ فی حد نفسه مانعی از جریانش نیست، اما احکام شرایع سابق رو نمیتوانیم استصحاب کنیم به خاطر این اشکال. بنابراین استصحاب عدم نسخ فقط در دایره خود شریعت اسلام معنا داره، یعنی اگر در دایره شریعت اسلام در نسخ حکمی شک کردیم میتونیم استصحاب کنیم، اما شرایع سابق اگر شک کردیم در نسخشون حکمی که در اونها بوده اونو دیگه نمیتونیم استصحاب کنیم. که در واقع امام میرسه به یه تفصیل، چون در این بحث سه تا دیدگاه وجود داره. یه عده میگن اصلا استصحاب عدم نسخ جاری نیست، یعنی ارکانش اصلا وجود نداره. یه عده میگن استصحاب عدم نسخ ارکانش وجود داره و استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه هم جاریه، که مثل شهید صدر، مثل مرحوم آیخویی. یه عده تفصیل دادن که استصحاب عدم نسخ فی حد نفسه مانعی از جریانش نیست، اما استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه رو نمیشه کرد. امام به این سومی منتهی میشه، میفرمان استصحاب عدم نسخ فی حد نفسه مانع نداره، ولی در مورد شرایع سابقه قابل تطبیق نیست، بنابراین اختصاص پیدا میکنه در داخل خود شریعت. این فرمایش امامه. کدام یک از این سه تا دیدگاه درسته؟ انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.